صفحه 154 سطر 11 و اما نفس السماء فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه او صاحب و ارادت کلیت متعلق بها لینال ضربن من الاستشمال این کان و فیه سر. بحثمون در این بود که محرک فلک نمیتواند عقل باشد، بر این مدعا سه دلیل اقامه کردیم و ثابت شد که عقل محرک فلک نیست. حالا میگیم که اما نفس سما، فلک هم دارای جرمه، هم دارای نفس و هم عقلی اون فلک رو تدبیر میکنه. ما توضیح دادیم که اون عقلی که مدبره محرک نیست، مدبر هست ولی محرک نیست. حالا میخوام بگیم ولی نفس محرک هست. اما نفس موجودیست مرید، پس با اراده حرکت می‌دهد. اما آیا اراده کلی یا اراده جزئی؟ در جلسه گذشته در صدر فصل داشتیم که هم اراده کلی هم اراده جزئی، که از شد مبنای خود ابن سیناست. در این ذیل فصل نفس رو ثابت میکنه که محرکه و اعلام میکنه که صاحب اراده است، ولی به طور جزم نمیگه که صاحب اراده جزئی است یا صاحب اراده کلی. مردد میکنه که یا صاحب اراده جزئی یا صاحب اراده کلی. در جای خودش بحث شده و من در جلسه گذاشتم اشاره کردم که ارسطو نفس فلک رو منتبع در جرم فلک میدونه، پس نفس رو جسمانی به حساب میاره چون حال در جسم میشه جسمانی و اگر جسمانی شد صاحب اراده جزئی خواهد بود. ولی ابن سینا معتقد است که نفس فلک نفس ناطقه است و نفس ناطقه جسمانی نیست، پس میتواند اراده کلی داشته باشه. البته اراده جزئی رو هم ابن سینا براش قائله، زیرا که میگه این نفس ناطقه اگرچه خودش در جسم حلول نکرده اما ابزاری از این نفس در جسم حلول کرده که اون ابزار میتواند جزئیات رو درک بکند و میتواند اراده جزئی بکند. پس برای نفس فلک هم اراده کلی قائله هم اراده جزئی، منتها در این ذیل فصل دیگه فقط اراده کلی رو مطرح میکنه. اینطور میگه این نفس فلک یا دارای اراده جزئی است و یا دارای اراده کلی است. بعد چون هنوز نظر ارسطو در زمان ایشون رایج بوده و نتونسته بوده نظر خودش رو آشکار آشکار کنه، قید امکان رو میاره. یعنی اگر این اراده کلی برای فلک حاصل باشه، یعنی اگر فلک صاحب اراده کلی باشد میتوان گفت صاحب اراده کلی است، جزم نمی کنه. عرض کردم چون هنوز مطلب در زمان ایشون جا نیافتاده بوده بلکه نظر ارسطو حاکم بوده. خب حالا معلوم شد که نفس فلک دارای اراده جزئی است یا دارای اراده کلی است. با این اراده فعل انجام می‌دهد. تا با فعل انجام داده شده به نوعی از استکمال برسد. پس نفس فلک دنبال استکمال هست، دنبال کمال هست، اون عقله که دنبال کمال نیست. بنابراین دقت کنید چی عرض میکنه؟ چون نفس دنبال کمال هست و حرکت هم میتواند موصل الی کمال باشد، پس نفس میتواند محرک باشد. عقل دنبال کمال نیست، لذا حرکت رو به اون نسبت ندادیم. اما نفس داره دنبال کمال هست، براش نوعی استکمال حاصله و چون دنبال کمال هست میتونه محرک باشه. ابن سینا در این ذیل فقط ثابت میکند که نفس چون داره اراده است میتواند کمالی تعقیب کند. همینو میگه. ما خودمون باید نتیجه بگیریم که پس نفس میتواند محرک باشد. در قبل گفت عقل محرک نیست، اما نفس دارای اراده جزئی است، دارای اراده کلی است و میتواند مستکمل باشد. تا همینجا میگه قطع میکنه مطلبو، ولی منظور اصلیشو نمیگه. منظور اصلیشو ما باید زمین میکنیم که پس حالا که توانست کامل شود میتواند محرک باشد و از طریق حرکت خودش را به کمال برساند. این ذیل پس فهموند که نفس محرک فلکه. صدر فصل هم فهموند که عقل محرک فلک نیست. پس صدر و ذیل رو جمع کنید، نتیجهش این میشه که عقل نمیتواند محرک فلک باشد ولی نفس محرک فلک هست. این خلاصه پس بود و تتنهی که من الان از کردم در جلسه گذشته نخونده بودیم، حالا تکمیل شد. صفحه 154 سطر 11. و اما نفس سما، تا حالا گفت عقل مدبر سما، سما یعنی همون فلک، نفس عقل مدبر سما محرک نیست. حالا میگه و اما نفس سما، اما نفسی که برای سما محرک هست یا نه؟ میگه مستکمل هست. همین که میگه مستکمل هست معنیش اینه که محرک هم هست. اما نفس سما فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه چنانچه ارسطو میگوید، یا صاحب و ارادت کلیه چنانچه ما میگوییم، که متعلق بها، که این نفس تعلق دارد به این اراده، وابسته به این اراده است و با این اراده کار میکنه. ضمیر متعلقون رو برمیگردونیم به نفس، چون از نفس تعبیر کردیم به صاحب و ارادته، ازش تعبیر به عبارتی کردیم که اون عبارت مذکره، صاحب مذکره، ضمیر مذکر بهش برمیگردونیم، ضمیر به هارم برمیگردونیم به اراده. تعلق دارد این نفس به اراده و با این اراده کار می کند و از این اراده استفاده می کند. چرا؟ لینا لذر و منال استکمال، تا نوعی از استکمال رو واصل شود. نوعی از استکمال رو بعدا بیان می کنیم شده که چیه. چون اصل غرض ما در این قسمت بیان این است که بگوییم غایت حرکت فلک چیست. پس در آینده بیان خواهیم کرد که غایت حرکت فلک چیست، یا به تعبیر دیگه استکمال فلک به چیست. این در فصول آینده بلکه فصل بعدی روشن میشه. اما در اینجا میگه لینال ضرب من الاستکمال، مبهم میذاره، اون نوع از استکمال رو بیان نمی کنه. در فصل بعدی یا فصول بعدی بیان میشه. انکان، این انکان یعنی انکان صاحب و ارادت کلیه. از کردم چون هنوز مطلب رو جا ننداخته، تثبیتش نکرده به طور کامل و نمیخواد با ارسطو مخالفت کنه، به صورت شک میاره. انکان یعنی اگر وجود داشته باشد این صاحب اراده کلیه، کانم تام است. و فیه سر، یعنی در این مطلبی که من گفتم سری وجود داره که این سر رو بعداً آشکار خواهم کرد، الان هنوز وقت آشکار شدنش نیست. در نمط دوم این سر رو آشکار میکنه. در نمط سوم یادتون هست که فیه سر، در این نمط ششم هم میگه فیه سر. در نمط دهم سر را آشکار میکنه. خواجم ظاهرا در همون نمط دهمه که اشاره میکنه که ابن سینا در دو جا گفت فیه سر را و در اینجا اون سر را آشکار کرد. دو جا، یکی نمط سه بود که گذشت، یکی هم نمط شیشی که الان میبینی. محرک نامتحرک همون محرک شوقی است، اون استکمال نداره. محرکی است که خودش متحرکه، نفس فلک خودش متحرکه و بعد حرکت میده. متحرک در چیست؟ متحرک در اراداتشه، متحرک در شوقیاتشه، در تصورش حرکت میکنه، تصورات جزئی متبدل پیدا میکنه، ارادات جزئی متبدل پیدا میکنه، حرکت‌های جزئی پی در پی صادر میکنه. تا نفسش تبدل در تصور و بعدم تبدل در اراده پیدا نکنه، تبدل در حرکات برای بدنش به وجود نمیاد. پس نفس حرکت میکنه، منتها حرکت مناسب نفس و حرکت میدهد به حرکت مناسب جرم. جرمش رو حرکت میدهد به حرکت مناسب که حرکت دبرانیست، خودش قبلا حرکت میکنه به حرکت مناسب که حرکت در تصورات و حرکت در ارادات. اما عقل اصلا حرکت نمیکنه، نه در تصورش نه در ارادهش، پس نمیتواند محرک باشه. بله محرک شوقی هست، اون محرک غیر متحرکه، عرض کردم اون مشکلی نداره، بعدن هم بهش اشاره خواهیم کرد، ولی محرک مباشر نیست. یا به قول شما که خوب تعبیری ماست، محرک متحرک نیست، محرک ثابته. عقل محرک ثابته، نفس محرک متحرکه، و ما الان بحثمون در محرک متحرک فلکه، نه بحثمون در محرک ثابت فلک باشه. لذا از عقل محرک بودن رو نفی کردیم، ولی برای نفس ثابت کردیم. قال الفاضل الشارع، ما به الان کار نداریم، ما داریم اشارات میخونیم، اشارات هم قدیم نوشته شده، اینو من بارها عرض کردم و اول بحثم اشاره کردم که این اشکال دیگه مطرح نشه. اشکال این که الان فلک رو نمیدونم چه میکنن اینا مطرح نشه، به خاطر این که ما با این پیش‌فرضی که اشارات رو اون نوشته شده داریم مطلب میخونیم. قال الفاضل الشارع، ابتدا مرحوم خواجه بیان میکند که غرض مصنف از آوردن این فصل و زمینه فصول بعدی چیست، بعدن وارد شرح فصل میشه. وقتی میخواد بیان غرض کنه، صلاح میبینه که اول اونی رو که پخ گفته بیاره که ببینه حرف پخ در بیان غرض صحیحه یا صحیح نیست. حرف پخ رو ذکر میکنه و بعد قبول نمی کنه. فخر معتقد است که این فصل با چهار تا فصلی که بعدشه، یعنی مجموع پنج تا فصل، دارن دلیلی رو بر وجود عقل در خارج اقامه می کنند و غرض مصنف از ذکر این فصول اثبات عقل. بعد اینطور میگه، میگه که در این نمط، در مسئله دوم این نمط، چهار دلیل بر اثبات عقل آورده میشود. این دلیل اوله که در ضمن پنج تا فصل بیان میشه. یکی همین فصلی که الان شروع کردیم، چهار تا فصل هم به دنبالش، اینا همه متکفل دلیل اوله. و بعد از فصل پنجم دلائل بعدی شروع میشه. مقصد مصنف هم در این نمط، در مسئله دوم نمط، اثبات عقول بوده. پس این فصل هم زمینه ایست برای اثبات عقول. خواجه میفرماد این درست نیست. قصد اولی و قصد اصلی مصنف اثبات عقول نیست. مصنف همونطور که خودش در عنوان گفت، در عنوان نمت گفت، بحثش در غایات. در نه فصل قبل غایت رو از عقول نفی کرد، حالا در مقابل میخواد غایت رو برای نفوس فلکی ثابت کنه. اونجا غایت رو نفی کرد از عقول، از این به بعد میخواد غایت رو برای نفوس فلکی ثابت کنه. در ضمن وقتی غایت رو ثابت کرد، چون غایت تشبه به عقوله، قهرن عقول هم ثابت میشه، ولی قرض اصلیش اثبات عقول نیست، قرض اصلیش بیان غایته. چون عنوان نمتش نشون میده که بحثیشون در غایته. در قسمت های اولی این نمت غایت رو از موجودات مجرد، از مبادی عالی نفی کرد، حالا میخواد از مبادی عالی که گذشت برای بقیه مبادی غایت رو اثبات کنه، یعنی فلک. برای فلک میخواد غایت رو اثبات کنه. غایت فلک تشبه به عقوله، چنانچه بعد انشاءالله میگیم. وقتی این غایت ثابت شد، عقول هم ثابت میشه، نه اینکه مستقیما بخواد عقول ثابت کنه. خب پس بحث اصلی مصنف اثبات غایت است برای فلک. اگر بخواد اثبات کند غایت رو برای نفس فلک، باید اول ثابت کند که نفس فلک محرکه، یعنی فعل اون انجام میده، تا بعد بگه غایت غایت اوست. و برای اینکه ثابت کند که نفس فلک محرکه، باید اول ثابت کنه که عقل محرک نیست. پس اول ثابت میکنه که عقل محرک نیست، بعد ثابت میکنه که هم نفس محرک هست، یعنی ثابت میکنه که از نفس این فعل صادر میشه، وقت میره سراغ این فعل که غایتش چیست. غایتش رو که تشبه به بقوله بیان میکنه، در نتیجه عقل هم ثابت میشه. پس این فصل رو نباید زمینه استدلال بر اثبات عقول قرار داد، این فصل رو باید زمینه برای اثبات غایت لنفوس فلکی قرار داد. منتها ابتداعا باید ثابت شود که نفس فلک کار می کند، تا بعدا ثابت شود که برای کارش غایتی هست. کار می کند یعنی حرکت می دهد. در این فصل ایشون می خواد بیان کنه که نفس فلک محرک شد. بعد در فصل بعدی مطرح می کنه که حرکتش به غرض حیوانی، یعنی شهوت و غضب نیست، چون شأن نفس فلکی اجل است از این که نفس حیوانی باشد. شهوت و غضب رو در اون راهی نیست، پس باید غرض عقلانی داشته باشیم، میچشونه مطلب تا به وجود عقل منتهی میشه. اینطور بحث ایشون در آیات. قال الفاضل الشارع از شیخو اثبت العقول را در این نمط به چهار دلیل و چهار طریق، و این فصل با چهار فصل بعدیش مشتمل بر تدقیق است. این کلام فخره که مقصد مصنف در این نمط، در مسئله دوم نمط ششم رو اثبات عقل میبینه، بعدم میگه این فصلی که الان ما خوندیم که فصل دهم است، یا بفرمایید فصل اول از مسئله دوم است، این مقدمه اولین دلیل برای اثبات عقل. ایشون اینطوری میگه. خواجه میفهمد و عقول انه یعنی شیخ لم یقصد اثبات عقول را اول قصدهی، یعنی به عنوان قصد اولی، به عنوان قصد اصلی اثبات عقول را قصد نکرده بود. بله کاری کرده که به اثبات عقول منتهی میشه، اما مقصود اصلیش اثبات عقول نبوده، بلکه مقصود اصلیش چیزی بوده که از اون چیز اثبات عقول هم حاصل میشه. بله این اول قصدهی روشن شده نشی، یعنی قصد اولی شیخ این نبوده، قصد اصلیش این نبوده. بل قصد ذکر غایات افعال القوى المحرکه للافلاک، اون ذکر غایات مفعول قصد است. این بعد نفی الغایه عن افعال المبادی العالیه جمله معترضه است. بعد از این که نفی کرد در طی اون نه فصل گذشته غایت رو از افعال مبادی عالیه، قصد کرد که ذکر کند غایات افعال قوایی که محرک افعال افلاکند، یعنی نفوس. قوای محرک افعال یعنی افلاک، یعنی نفوس. بعد از اینکه نفی غایت کرد از مبادی عالیه، میخواد ذکر غایت کند برای نفوس فلکیه. مقصودش اینه. و لزمه من ذلک اثبات العقول، لازم میآید شیخ را من ذلک، یعنی از بیان غایت نفوس فلکی، لازم میاد او را اثبات العقول کند، ولی اون نظرش اثبات العقول نبوده، اون میخواسته غایت نفوس فلکی رو ذکر کنه، و چون غایت اونها تشبه به عقول بوده، قهرن با اثبات تشبه به عقول خود عقول هم ثابت میشن. بله؟ خب وجود آسمان چی؟ نه، نفس برای نفس، نفس رو هیچ جا به معنی وجود نمیشه دیده. نه، نفس در اینجا نفسه، من خود روشن هم هست. فبدع فی ما قصده، یعنی در مقصود خودش شیخ ابتدا کرد، یعنی در این فصل اول که فصل دوم از نمطه ولی فصل اول از مسئله دومه، ابتدا کرد به بیان این که مبدأ فاعلی برای حرکت سما، سما یعنی فلک، قوه نفسانی است نه قوه عقلی. مبدأ فاعلی برای حرکت یعنی محرک، محرک آسمان قوه نفسانی است، یعنی نفسه، نه اینکه عقل باشه. این رو در ابتدا که این فصل است ذکر کرد. و هذا الفصل مشتمل علیه، یعنی این فصل مشتمل بر همین بیان است، علیه به بیان برمیگرده، مشتمل بر این بیان است، یعنی بیان ان المبدا الفاعل حرکت سما قوت نفسانی غیر عقل. و تقریر فصل ان نقول قد تبین فی النمط الثالث، این رو من دیروز گفتم دیگه خیلی معطلش نشین، فقط یه اشاره بکنم که حرکات سماویه که فعل نفوسند، البته ما حالا نمیگیم فعل نفوسند، بعدا ثابت میشه فعل نفوسند، حالا معلوم نیست فعل نفوسند یا فعل عقولند، میخوام بحث کنم، حرکات سماویه اینها با اراده صادر میشن، یعنی حرکات ارادی هستند، مستندن هم به اراده جزئی هم به اراده کلی. چون مستند به اراده کلی هستند، عاملشون یعنی محرک باید نیروی عقلی باشند، چون اراده کلی مربوط به عقله، اراده جزئی میتونه مربوط به خیال باشه، ولی اراده کلی مربوط به عقله. و الان معلوم شد که حرکات در نمط سوم معلوم شده بود که حرکات افلاک مستندن به اراده جزئی و کلی، اینو در اونجا گفته بودیم، یعنی محرک های فلکی اراده کلی دارن، اراده کلی مال موجود عقلیه، پس باید محرک فلکی عقلیت داشته باشه، اون وقت عقل دو قسم میشه، عقلی که هیچ استکمالی براش نیست، این عقول مجرده و مبادی عالیه، عقلی که استکمال براش هست و این عبارت از مرتبه عالی نفس ناطق است، که ما هم داریم فلک هم داریم، تا اینجا روشنه؟ پس یکی از این دو تا عقل باید محرک فلک باشند، زیرا حرکت فلک با اراده کلی حاصل می شود و این عقل است که می تواند اراده کلی داشته باشد، پس باید یکی از این دو عقل محرک باشند. ولی بیان خواهیم کرد که اون عقلی که مستکمل نیست، از اول کامل است، اون نمی شود محرک باشد، به سه دلیل بیان می کنیم و نتیجه می گیریم پس محرک اون عقل دیگر است، یعنی اون مرتبه عالیه نفس ناطقه، اون محرکه. پس توجه میکنی چطوری وارد بحث شدیم. اول گفتیم که حرکت فلک وابسته به دو نوع اراده است، یکی اراده کلی، یکی اراده جزئی. اینو در نمط سوم بحث کردیم. بعد گفتیم اگر اراده کلی مطرحه، مرید به اراده کلی باید نیروی عقلی باشد، چون او میتواند کلی رو اراده کند یا کلی رو درک کند. قوای مادون که نمیتونن کلی درک بکنن یا کلی اراده کنن، پس باید حتما محرک که اراده کلی دارد باید عقل باشد. بعد گفتیم عقل دو قسم، عقلی که کامل است، عقلی که مستکمل است. پس یکی از این دوتا باید محرک باشن، ولی به سه دلیل ثابت میکنیم که اون عقل کامل نمیتونه محرک باشه. نتیجه میگیریم پس این عقل مستکمل که همون نفس ناطق است باید محرک باشه. ثابت میشه که محرک بدنه فلک نفس فلکی است. این نحوه استدلاله که در، یعنی نحوه ورودمون در بحثه، نحوه ورودمون در بحث. بعد اون وقت سه دلیل میاریم برای اینکه عقل محرک نیست، نتیجه میگیریم پس نفس ناطقه محرک، نفس ناطقه در فلک، نفس ناطقه فلک، چون ما برای فلک نفس ناطقه قائلیم برخلاف ارسطو. ارسطو همون نفس منتبه رو محرک میدید چون نفس ناطقه قائل نبود، ما نفس ناطقه قائلیم همون هم محرک میدیم. خب این مطالبی است که خواجه در اینجا ذکر میکنه و روش ورود ابن سینا در بحث توضیح میده که چجوری ابن سینا شروع کرد و به کجا رسید. ابن سینا از این که فلک دارای اراده، از این که حرکت فلک مستند است به اراده کلی و جزئی شروع کرد و یه دفعه وارد این بحث شد که عقل نمیتواند، عقل کامل نمیتواند محرک باشد. خواجه این وسط ها رو هم ذکر میکنه که اراده کلی باید مربوط به عقل باشد. عقلم دو قسمه، یک قسمش نمیتواند محرک باشه، یک قسمی بیش محرکه. این مطلب گفته شد. فقط مطلبی که در عبارات خواجه هست که من توضیح ندادم، البته دیروز توضیح دادم الان توضیح ندادم، اینه که اراده کلی با اراده جزئی چه رابطه دارند. اراده کلی و جزئی چه رابطه دارند؟ میفرماید اراده یا ارادات جزئی منبعث از اراده کلی هست. یعنی ابتدا اراده کلی میاد، بعد این اراده کلی شاخه شاخه میشه، هر شاخهش میشود یک اراده جزئی، همونطور که دیروز من اشاره کردم. یعنی ما اراده میکنیم که بریم مسجد، این اراده کلی. بعد این اراده کلی یک بار در این قدم من ظاهر میشه که قدم رو بردارم یه قدم جلو برم، این میشه یه اراده جزئی. دوباره باز اراده کلی در قدم بعدی من میخواد ظاهر بشه، باز میشه یه اراده جزئی. همونطور که ملاحظه میکنید اون اراده کلی منشعب میشه به این ارادات جزئیه. شاید بتونید بگید اون اراده کلی سبب وجود این ارادات جزئی میشه، چون اول من یه همچین اراده کلی داشتم، حالا اون اراده کلی محرک میشه که من ارادات جزئی رو انجام بدم. به دنبال هر اراده جزئی فعل جزئی که قدم برداشتن انجام بگیره تا من بالاخره به اون مقصد اصلیم که با اراده کلی تصویرش کرده بودم برسم. خب رابطه اراده کلی و ارادات جزئی هم روشن شد دیگه. در عبارت خواجه مطالب همینه، فکر میکنم دیگه همه شو گفته باشه. اراده کلی منتهی به فعل کلی نمیشه، چون فعل کلی ما نداریم. فعل باید جزئی بشه تا تحقق پیدا کنه. همونطور که اصلاً اراده کلی منشعب میشه به ارادات جزئی، ارادات جزئی موجب افعال جزئیه و موجب پیدایش اون فعل اصلی که مقصود اولی ما بود میشه. ارادات جزئی منشأ پیدایش میشه، نه اون اراده کلی مستقیما منشأ فعل کلی بشه. اون اراده کلی منشأ پیدایش ارادات جزئی میشه، ارادات جزئی این افعال جزئی رو صادر میکنن تا اون مقصود من که اون هم بازی فعلی است در خارج حاصل بشه.
فعل اراده کلی هم اراده جزئی هست. نداره.
اراده کلی فعل داره، همون مقصد اصلیشه، اما فعلش در همون افعال جزئیه وجود میگیره، تحقق پیدا میکنه. فعل اراده کلی هم تعلق به یه مرادی داره، نمیتونه تعلق داشته باشه، اون مرادش هم یه نوع فعله، اما تمام این افعال جزئیه محقق اون فعل کلی میشه. همونطور که تمام این ارادات جزئیه منشأ از اون اراده کلی میشه. و تقریر این فصل، تقریر یعنی تقریر این فصل این است که بگوییم قد تبین فی النمط الثالث، عرض کردم در فصل 28 و 29 که حرکات سماویه، البته من بارها اشاره کردم وقتی آدرسی رو از بر ذکر میکنم اعتماد نکنید، خودتون برید بگردید، اگر آدرسی جلوم هست دارم میگم این آدرس، اون درسته، اما اگر از حفظ دارم آدرسی رو میگم، چون حافظم خیلی قوی نیست و ممکنه یادش رفته باشه، اعتماد چندان نکنید، برید بگردید 28 و 29 اول بگردید، شاید اونجا باشه، اگر نبود فصول بعدی. قد تبین فی النمط الثالث که حرکات سماویه تعلق دارن به دو اراده، تعلق دارن این وابسته اند، یعنی منشأشون دو اراده است، کلیت و جزئیت، یک اراده کلی یک اراده جزئی. و تبین در همون نمط سوم که مبدأ اراده کلیه مطلقه اولا باید عقل باشد، این ان مبدأ اسم ان است، یجب ان یکون ذات عقلیه که دو خط بعد میاد خبر، مبدأ این اراده کلی باید عقل باشد. در این ضمن ایشون اراده کلی هم توضیح میده که منشعب میشود به اراده جزئی، یعنی بین اسم این و خبر این این جمله معترضه رو میاره که تفسیر اراده کلی و انشعاب اراده کلی به ارادات جزئی است. و تبین که مبدأ اراده کلیه المطلقه الاولا، اینا صفات بعد صفات هست، اون الکلیه صفت اول، المطلقه صفت دوم، الاولا صفت سوم، اینا رو هم توضیح دادم که کلی است، مطلق است، اولا است، یعنی کلی نسبت به ارادات جزئی کلیه، مطلق است یعنی قید هیچ کدام نداره، قدم اول، قدم دوم، سوم، نه قید اول داره، نه قید دوم، نه قید سوم، هیچ قیدی نداره. اولاست یعنی قبل از ارادات جزئی است، قبل از شروع در فعل، اولا یعنی قبل از ارادات جزئیه یا قبل از شروع در فعل. ارادات جزئی همراه فعلند، قبلیت رتبی دارن ولی همراه فعل، این اراده اولا قبل از فعله، قبل از اینکه من فعل شروع کنم اراده میکنم، بعدن شروع میکنم به ارادات جزئی و صدور افعال جزئی. همون مثال که زدم دوباره تو ذهنتون مرور کنید، اینجا نشستم تصمیم گیرم برم مسجد، حالا فعلم شروع نشده، این اراده قبل از فعل، ولی وقتی قدم اولو برمی‌دارم مقارن با اراده جزئی است، ارادات جزئی مقارن فعلا، این اراده کلی قبل از این افعاله، لذا اولاست. یعنی اراده کلی رو داره معنا میکنه، یعنی اراده ای که لا تعلق لها به امر جزئی، به امر جزئی تعلق نداره، یعنی مرادش امر جزئی نیست، مرادش امر جزئی نیست، متعلقش امر جزئی نیست، متعلق یعنی مراد. این صفت اول اراده کلی است که لا تعلق لها به امر جزئی. صفت دوم التي تنبعث الارادات الجزئيه عن القوى الجسمانيه بسببها، اراده کلی چه عقلی است، اراده ای است که منبعث میشه، شاخه شاخه میشه، ارادات جزئیه به سبب این اراده کلی. از چی منبعث میشه؟ از قوای جسمانیه. قوای جسمانیه یعنی شوق که دو شاخه میشود، شاخه شهوت و شاخه غضب. قوا که گفته به این جهته، یکی شهوت است که حرکت جزوی را باعث می شود، یکی غضب است که منشأ حرکت دفعی می شود. اینا قوای جسمانی هست. ارادات جزوی از این قوا صادر می شود، اینا قوای شوقی هست. شوق همون اراده است. وقتی معکد بشه شوق، وقتی معکد بشه میشه اراده. پس اون اراده کلی باعث می شود چه از این قوه شوقیه که قوه جسمانی است ارادات جزئی صادر شود. اگر اون اراده کلی اولی نبود، شوقی به این افعال جزئیه پیدا نمی شد، یعنی ارادات جزئی پیدا نمی شد. اما اون اراده کلی منشأ شده که شوق ما که قوه جسمانی است هی تأکید بشه و با هر تأکیدی یه فعل جزئی رو صادر کنه، شوق جزئی بشه که میشه اراده جزئی، و با هر اراده یک فعل جزئی صادر میکنه. علتی یعنی اراده کلی که ارادات جزئیه به سبب اون اراده کلیه تنبعث از قوای جسمانی. یعنی اگر اون اراده کلی نبود این انبعاث نبود. به سبب اون اراده کلی است که این قوای جسمانی به کار می افتند و ارادات جزئیه پی در پی حاصل می شوند. خب این اراده کلی توضیح داده شد. حالا مبدأ این اراده کلی، مبدأ این اراده کلی یجب ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقت القوام، باید ذاتی باشد عقلی که قوامش از ماده جدا باشد، یعنی ماده در قوامش دخیل نشده باشد. این چنین موجودی میتواند مبدأ اراده کلی باشد. چه موجودی است؟ عقلی. خب چرا باید موجود عقلی باشد؟ چون اراده کلیه. کلی در جسم و جسمانیات حاصل نمی شود، پس باید در فوق جسمانیات که عقل است حاصل شود. فإن الأجسام و قوای اجسام، یعنی قوای مرتبط به جسم که جسمانیاتند، لا یتصور بالکلیات، متصور بالکلیات نمی شود. متصور یعنی صورت گرفته شده، نه متصور من تصور کننده. متصور نمیشن، این منتقش نمیشن. نقش کلی بر قوای جسمانی یا بر جسم نمیفتد. صورت کلی در جسم یا جسمانی حاصل نمیشود، بلکه تصور یعنی صورت شدن و نقش شدن کلی منحصرن در عقل، یعنی نقشی بر عقل میشود، نه نقشی بر قوای جسمانی و نه نقشی بر جسم. من اینطور کشف کردم از این که مفارقت القوامی که در عبارت خواجه است، مصحح کتاب ما رو وادار کرده که قوامی در عبارت ابن سینا اضافه کن. حالا ممکنه واقعا قوام بوده، ممکن است مصحح از همین قوامی که در عبارت خواجه آمده استفاده کرده و قوام رو اونجا اضافه کرده. علامتی که گذاشته، علامت اینه که مندراریه که روشه گذاشته دید. یعنی من این قوام رو اینجا گذاشتم، پس احتمالا از کلام خواجه استفاده کرده، ولی شاید تو نسخه قوام نیست. در کلام خواجه که هست، قوام در کلام خواجه هست. در کلام ابن سینا قوام رو احتمال میدیم مصحح اضافه کرده باشه به قرینه کلام خواجه. فتل جزات. خب گفتیم باید مبدا اراده کلیه ذات عقلی باشه. ذات عقلی دو قسمه. حالا باید بحث کنیم که کدامشون میتونن محرک باشن. هر دوشون صاحب اراده کلی میتونن باشن. ولی کدامشون میتونن محرک باشن؟ ثابت میکنیم اون عقلی که کامل است نمیتواند محرک باشد. پس اون عقل مستکمل که همون نفس ناطق است محرکه. فتل که ذات، اون ذات عقلی که میتواند دارای اراده کلی باشد، یا کاملت الجوهر است، این جوهرش کامله، مستکمل نیست، کامله، به فضیلت از ذاتی، یعنی به سبب فضیلت از ذاتی، به خاطر فضیلت ذاتی که داره، یعنی ذاتش به لحاظ وجود قویه، چون قویه کامله و وقتی کامله دیگه مستکمل نیست. و این معلا تکون، یعنی و این معلا تکون کاملتن، یا کامل نیست بلکه مستکمله. ولی اول اون ذات عقلی که کامل است هوال مسمى بالعقل، و ثانی اون ذات عقلی که کامل نیست هوال مسمى بالنفس. پس این دوتا ذات میتونن صاحب اراده کلی باشن. پس فرض میشه که محرک فلک باشن، فرض میشه. حالا باید ببینیم که کدومشون محرک هستند. میفرماد لکن محرک سما جایز نیست که عقل باشد لسلاست امور، پس متعین است که نفس باشد. این کل فصله. حالا لسلاست امور رو شروع میکنیم، یعنی سه دلیل اقامه میکنیم برای اینکه محرک فلک نمیتواند عقل منفصل باشد. باید عقل متصل که مرتبه عالیه نفس ناطقه است باشد، که اینو دیروزم توضیح دادیم. مطالبی که داریم الان میخونیم تکراریه، منتها تکراری که یه مقدار اضافه هم داره. از نفس فلک تبیر به عقل نمی کنیم، نخیر، نفس ناطقه می کنیم. عقل فلک جدای از نفس فلک. اگر تبیر به عقل کردیم باید توضیح بدیم که مرادمون نفس ناطقه است و مرادمون عقل متصل. باید توضیح بدیم، اما که تبیر کردن اشکال نداره، ما اجازه تبیر داریم، منتها برای این که مخاطب ما گرفتار مجمل و مبهم نشه باید برش توضیح بدیم که ما در اینجا مرادمون از عقل همون نفسه، و الا اگر این تصریح رو نکنیم او طبق اصطلاح رائج عقل رو هم میکنه بر غیر نفس و به اشتباه میفته. همه جا جعل اصطلاح جایزه، منتها حتما باید در کنار جعل اصطلاح توضیح داده بشه که مخاطب به خطا گرفتار نشه. الاول، دلیل اولی که ما در اینجا اقامه میکنیم برای اثبات اینکه عقل محرک نیست، این دلیل دو مقدمه داره. یک مقدمه این که عقل محض، از عقل کامل تعبیر می‌کنیم به عقل محض، در مقابل اون نفس ناطقه که عقل هست ولی محض نیست، چون ابزار غیر عقلی داره. اون فقط عقله، اون موجود منفصل فقط عقله، اما این نفسی است که مرتبه ای از مراتبش عقل است، بقیه مراتبش غیر عقل است. پس این نفس عقل محض نیست، عقل هست ولی عقل محض نیست، اما اون عقول عقل محض هست. خب عرض کردم که در این استدلال از دو مقدمه استفاده میکنیم. مقدمه اول اینه که عقل محض فقری ندارد تا بخواهد اون فقر رو زائل کند، یا به عبارت دیگر کمالی رو فاقد نیست تا بخواهد اون کمال رو تحصیل کند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، اونی میتواند محرک سما باشد که با حرکت خودش را به کمالی برساند و کمالی رو تحصیل کند. خب این مطلب اول و مطلب دوم. مقدمه اول روشنه. مقدمه اول اینه که عقل محض کامله، فقیر نیست، احتیاج به تحصیل کمال نداره، چون آنچه را که باید داشته باشد از همون اول خلقتش دارد و اینطور نیست که بعدا تحصیل کند. اگر چیزی را نداره تا آخر نمیتواند داشته باشه. مرتبه موافقش نداره تا آخر نمیتونه داشته باشه. مرتبه خودش را داره، از اول داره، احتیاج به تحصیل کمال نداره. این مقدمه اول رو شد. مقدمه دوم، چیزی که محرک است یعنی فعلی را که عبارت از حرکت است انجام میدهد، حتما با این فعل غایتی رو تعقیب میکند که وقتی به اون غایت رسید کامل شود. پس محرک مستکمل است. اینطور شد دیگه، هر محرکی مستکمله، یعنی دنبال کمالشه. حالا تو مقدمه رو کنار هم تنظیم میکنیم. عقل محض مستکمل نیست، چون فقیر نیست، کامل فقیر نیست. و محرک فلک مستکمل هست، چون دنبال کمال دیگه. نتیجه میگیریم پس عقل محض محرک فلک نیست. خیلی راحت شکل ثانی بود دیگه، با شکل ثانی نتیجه گرفت. ما نگفتیم همه حرکت ها عقلیه. ما نگفتیم هر حرکتی عقلیه که شما اشکال کنید بعضی جا حرکت هست و عقلی است. ما حرکت فلک رو داریم میگیم عقلیه. چی کار به اون حرکتی که شما دارید که میفرمایید داریم؟ ما به اون کار ندیم. الاول، دلیل اول بر این که عقل محرک فلک نیست این است که عقل محض لا یصحبه فقرون، فقری مصاحبش نیست. یعنی فقیر نیست و در نتیجه کمالی رو تعقیب نمی کنه. هرچی میخواد داشته باشه داره، کم نداره که بخواد دنبالش کنه. پس عقل من از مستکمل نیست. لا یصحبه فقرون یعنی مستکمل نیست. خب میگیم دیروز هم همین مطلب رو گفتیم، سوال میکنیم آیا اراده میکنه یا نمیکنه؟ حتما اراده میکنه، عقل برخه صاحب اراده است. اگه اراده میکنه کمال رو تعقیب میکنه، پس معلوم میشه فقیر دنبال کمال میره. جواب میدن اراده او مثل عنایته، در عنایت که تعقیب کمال نیست، در اراده او هم تعقیب کمال نیست. بله یه اراداتی هست که تعقیب کمال میکنه، ولی اون ارادات غیر از عنایت هست. عقل اراده داره، ارادش به منزله عنایته و عنایت تعقیب کننده کمال نیست بلکه کامل است. پس این اراده عقلم تعقیب کننده کمال است. فتکون و ارادته او شبیهتون به عنایت المذکور، اراده شبیه عنایتی است که برای خدا ذکر، که در اون عنایت قرضی تعقیب نمیشد، هدفی تعقیب نمیشد. بنابراین در اراده عقلم هدف و قرضی تعقیب نمیشد. این یه مقدمه بود که ان العقل المذ لا یصحبه فقران یعنی مستکمل نیست. مقدمه دوم، قد تقرر در آخر نمط ثالث که محرک سماوی با اراده‌ای که دارد یطلب ما هو احسن به و ما هو اولا به. اون بهی هم به احسن مربوطه هم به اولا. محرک سماوی طلب می‌کند با اراده خودش، اراده شبیه عنایت نیست که چیزی رو تعقیب نکند، چیزی رو طلب نکند، بلکه ارادش مثل ارادات ما میمونه که با این اراده طلب میکند ما هو احسن به و ما هو اولا به را، آنچه را که نسبت به او نسبت نفس فلک اولا و احسن اون رو طلب میکنه. پس مستکمله. نتیجه مقدمه اول شد که عقل مستکمل نیست، نتیجه مقدمه دوم شد که محرک سما مستکمل هست. وقت این دوتا رو کنار هم بذارید، این دوتا نتیجه رو کنار هم بذارید، نتیجه بعدی میگیرید که پس عقل محرک زمان نیست و قبل مذکور. این دلیل اول. اما دلیل دوم و ثانی، در دلیل دوم ما همونطور که دیروز هم اشاره میکردم از مراد استفاده میکنیم، یعنی نگاه میکنیم یعنی مراد، مراد کلیه، بعد مراد کلی رو توضیح میدیم و با توضیحش به این نتیجه میرسیم که عقل نمیتواند محرک باشه، محرک فلک باشه. بیان مطلب اینه که مراد کلی یک مراد ثابته، استمرار نداره، یعنی عبور نمی کنه، گذر و تدرش توش نیست. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ استمرار نداره، تدریجی نیست، امر ثابته. یعنی این مراد صدر و ذیل و وسطش همش الان حاصله، الان حاصله، بعدنم حاصله، بعدنم حاصله. نه اینکه یه قسمتش الان بیاد، یه قسمتش بعدن بیاد، یه قسمتش بعدتر بیاد. تدریج نداره. مراد کلی یک جا حاصل، یا هست یا نیست، نه با تدریج حاصل می شود. خب پس در مراد کلی تسرم و تجدد تصور می شود. یعنی نمی شود گفت قسمتی از این مراد گذشت تسرم پیدا کرد، تسرم یعنی گذشت، و قسمتی دیگر تجدد پیدا خواهد کرد، یعنی بعدا خواهد آمد. اینو نمی شود گفت، بلکه همه قسمتاش، همش هستی هست، همیانون هست، بعدن هم هست، قبلن هم. مراد کلی یعنی ثابت، یعنی غیر متدرج. خب پس در مراد کلی نمیشه تسرم و نمیشه تجدد قائل شد. تسرم و تجدد دو قسمه، یکی علی سبیل الانقطاع، یکی علی سبیل الاتصال. ما کدومش رو نفی میکنیم در مراد کلی؟ جواب اینه که عرضش رو نفی میکنیم. هم تسرم و تجدد علی سبیل الانقطاع رو نفی میکنیم، هم علی سبیل الاتصال رو. مثال زدم دیروز، تو اعداد شما شروع کنید پیشرفت کردن، از یک برین دو، برین سه، برین چهار، همجور برین جلو. مثلا برسیم به ده، در ده میگید نه تا متسرم شد، بقیه متجددن، اما نقطه های منقطع، یعنی اون گذشته ها قطع اند از آینده، جدان دیگه. عدد کمه منفصله، منفصل یعنی جدا. اون گذشته ها از آینده جدا، اون نقطه با اون دهتا ارتباط نداره، اون نقطه با اون بعدی ها ارتباط نداره. ولی گاهی از اوقات تجرم و تسرم و تجدد علی سبیل اتصاله، مسافتی رو داریم طی میکنیم، مسافت متصلی رو، به یه جا میرسیم میگیم اجزایی گذشتند، اجزایی متجددند، هنوز نیومدن، بعدن میان. تجدد و تسرم در اینجا حاصله، منتها تجدد و تسرم علی سبیل اتصال، به این صورت که اون متسرم به متجدد وصله. در علی سبیل الانقطاع متسرم که اعداد قبلی بودن به متجدد که اعداد بعدی بودن وصل نبودن، اما در تجدد و تسرم علی سبیل الاتصال متسرم ها که قبلی بودن به متجدد ها که بعدی هم وصله. پس دو نوع تجدد و تسرم داریم، یکی علی سبیل الانقطاع، یکی علی سبیل الاتصال. در مراد کلی هیچ کدومشون جاری نیست، نه تجدد و تسرم علی سبیل الانقطاع و نه تجدد و تسرم علی سبیل الاتصال. چون عرض کردم مراد کلی ثابته، ثابته یعنی تدریج توش نیست. وقتی تدریج توش نیست، یا هست یا نیست. اگر بخواد واقع بشه، خب از اول واقع میشه، نه تدریج هم واقع بشه، اگر هم نخواد واقع بشه تا آخر واقع نمیشه. پس مراد کلی یا واقع میشود از اول تا آخر، یا هرگز واقع نمیشود. این مقدمه دلیل دوم ماست، مقدمه که قطب رازی میگوید بی جهت آمده، مفید نیست، گفته هم نمیشد تمام. و ما بعداً ثابت میکنیم که با جهت آمده، و ابن سینا روی دقتی که داشته این آورده. حالا من این مقدمه رو بخونم، هنوز دلیل رو شروع نکردیم، مقدمه دلیل دومه. که داریم مراد کلی رو توضیح میدیم که مراد کلی چه شعنی داره، چه حالی داره. و ثانی ان المراد الکلی کما مر لیس مما یتجدد و یتسرم، اجزاء آینده ندارد که تجدد پیدا کند، اجزاء گذشته هم ندارد که تسرم پیدا کند. یتجدد به لحاظ آینده، یتسرم به لحاظ گذشته. علا انقطاع، یعنی تجدد و تسرم علا سبیل الانقطاع نداره، مثل کمیات منفصله. این کل کمیات المنفصله مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی. مثال است برای اونی که تجدد و تسرم دارد، کل کمیات المنفصله. او علا اتصالین، یعنی از چیزایی هم نیست که تجدد و تسرم داشته باشد علا سبیل اتصال. کل کمیات المتصله، این هم مثال برای منفی است، یعنی مثال است برای اونایی که تجدد و تسرم دارند. بل یکون، یعنی مراد کلی یکون شیئا واحدا، اجزا نداره، اجزا متصرم و متجدد نداره، چه اجزای متصله چه غیر متصله، بلکه شیئ واحده. یا موجود و طبیعه است، یعنی اصلش هست، طبیعتش هست، همون کلی موجوده، او معدوم و طبیعه است دائما، یا دائما هست یا دائما نیست، این دائما قید هر دوست، موجود و طبیعت دائما، او معدوم و طبیعت دائما، یعنی یا هست همیشه هست یا نیست هرگز نیست. این مقدمه بود. حالا وارد دلیل دوم میشه. وقتی من دلیل دومو توضیح دادم، خودتون متوجه میشید که این مقدمه‌ای که ابن سینا ذکر کرده دخالت داره. البته قطب رازی نمیخواد بگه دخالت نداره، میخواد بگه بدون اینم میشد دلیل بیاری، نظامم خیلی بر قطب رازی اشکال نمیکنه، ولی بالاخره این عبارتی که ابن سینا برده دخالت داره لغو نیست، من فقط میخوام دخالتش رو توضیح بدم. خود قطب رازی طوری مطلب رو تبیین میکنه که احتیاج به مقدمه نباشه، ولی ما الان داریم طوری تبیین میکنیم که احتیاج باشه. پس دخالت این مقدمه در دلیل محرزه. اون که قطب رازی میگه، چون اصلا تقریرش از دلیل جوری دیگه میشه، مراجعه بکنید به عبارت خودش. خوشفرازی مسئله رو از ریشه شروع میکنه، ما از ساقه شروع کردیم، ایشون از ریشه شروع میکنه. مطالبی هم که خیلی هاش مفروغانن به عنوان اصول موضوعی قبول داریم، همه رو استدلال میکنه. ما همه رو همطوری گفتیم رد شدیم، گفتیم فلک حرکت میکنن، حرکت هم ارادیه. خب به چه دلیل ارادیه؟ باید قصری بودنش رو رد کنید، طبیعی بودنش رو رد کنید تا ارادی بودن ثابت بشه. اینا را کارا را عمل قطب رازی انجام میده، ولی خب من دیدم که اینا لزومی نداره گفته بشه، در جای خودش گفته شده و بعدا هم گفته خواهد شد که حرکت فلک ارادی. ما به عنوان اصل موضوعی مفروغا میگیریم و بحث رو ادامه میدیم. حالا دلیل رو میخوام شروع کنیم. دلیل اینه که عقول مجرده که موجودات دائمی هست و قهرن اگر مرادی دارن، مرادشون کلی و ثابته. آیا می توانیم در مرادشون بگوییم بخشی از مراد که متصرم است حاصل است، بخش دیگر مراد که متجدد است حاصل نیست، و این عقل حرکت می دهد تا اون بخش غیر حاصل را حاصل کند؟ می توانیم اینو بگیم؟ نه، چون قرار شد مرادشون کلی باشه. مراد کلی اجزای متصرم متجدد نداره که بگیم عقل اون متصرمهاشو به دست آورده، متجددهاشو میخواد تحصیل کنی، وقت نتیجه بگیریم که پس عقل میتواند محرک باشه. این نیست، عقل مرادش کلیه، مراد کلی که متجدد متصرم نیست. خب پس این راه بسته است که ما بخواهیم مراد عقل و متجدد و متصرم کنیم و بگو این متصرماش رو تحصیل کرده، متجدداش رو میخواد تحصیل کنه و تحصیل متجددا به توسط حرکت. اینو نمیتونیم بگیم چون مراد عقل کلیست، متجدد و متصرم نه. این راه بسته شد. توجه میکنید اون مقدمه که ابن سینا گفت چقدر به درد خورد؟ معلوم شد دیگه مراد کلی اون نیست که تجدد و تصرم نداره. الان میخواد ثابت کنه که عقل برای رسیدن به مراد کلیش احتیاج به حرکت نداره. چرا؟ چون مرادش حاصل است برایش یا حاصل نیست؟ در از اول حاصل یا حاصل نیست؟ و چون مرادش هست حاصل هست، از اول حاصله. نه که بخشیش حاصل باشد که متصرم شده و بخشیش حاصل نباشد که متجدد است تا عقل برای به دست آوردن و متجدد حرکت بدهد یا حرکت بکند. وقتی مراد کلی رو توضیح دادیم این مطلب روشن شد. این یه فرض بود که اگر این فرض جا می افتاد حرکت دادن عقل تصحیح می شد و تجویز می شد، اما ما این راه بستیم و لذا جلوی حرکت عقل رو گرفتیم، جلوی تحریک عقل رو گرفتیم. راه دیگری رو ممکنه فکر کنید بازه، اون رو هم باید ببندیم. راه دیگه اینه که عقل مرادش کلیست و این مراد کلی یک جا حاصل شده، مرادش کلی تا یک جا حاصل شده، اجزای متصرم و متجدد نداره. اما با این که حاصل شده هنوز مطلوب عقله، هنوز عقل تعقیبش میکنه، هنوز طلبش میکنه، لذا میتونه حرکت کنه، میتونه حرکت بده تا به اونی که به دست آورده دو مرتبه برسه. این را هم باطله، باز حال بطلانه. این تحصیل حاصله، این تحصیل حاصله. شما میگید تمام مراد عقل و مطلوب عقل یک جا حاصل شده. خب اگر تمامش یک جا حاصل شده معنا نداره که بگید هنوزم عقل داره طلبش میکنه. چیز حاصله که نمیشه طلب کرد، میشه تحصیل حاصل و باطل. پس این راه هم بسته است. نمیتونید بگید چون مراد مراد کلی است پس حاصل است ولی هنوز مطلوب است. هنوز مطلوب است هم باطل. پس این راه هم بسته میشه. وقتی راه بسته شد، راه محرک بودن عقل دو تاست. یا اینکه مرادش طوری باشد که بعضی قسمتش حاصل نشه تا عقل با حرکت بره دنبالش، یا اگر همه اجزایش حاصله بازم به عقل اجازه بدیم که دنبال اون شیء حاصل بره. در این دو صورت میتونه حرکت بکنه یا حرکت بده. ولی وقتی این دو تا راه بسته شد محرک بودن عقل منتفی میشه. پس عقل نمیتواند محرک فلک باشد. هنوز مطلب رو تموم نشدیم، اگرچه دلیل تموم شد، دلیل به اینجا که رسید تموم شد، ولی هنوز مطلب ادامه داره. من ادامه شو وقتی رسیم عرض میکنم. ولی امور و دائمت المتشابهت الاحوال، امور دائمهی که احوالشون متشابه. این متشابه الاحوال توجه کنید مهمه. امور دائمه یعنی وقوع، به مراد کار نداریم. امور دائمه منظور مراده کلی نیست، منظور وقوعه. متشابهت الاحوال یعنی حالشون یک نواخته. اینطور نیست که یک تیکه از مرادش حاصل شده باشد، تیکه دیگر حاصل نشده باشد، تا اینکه این عقل نسبت به اون قسمت حاصل شده حالتی داشته باشد، نسبت به قسمت حاصل نشده حالتی دیگر داشته باشد که حالتهای مختلف داشته باشد. اینطور نیست، بلکه حالت عقل متشابهه، یعنی یک نواخته، یا دارد همیشه دارد، یا ندارد هیچ وقت ندارد. نه اینکه دارد این زمان و ندارد آن زمان، یا دارد این چیز را ندارد قسمتی از این چیز را و ندارد قسمتی دیگرش را. این باعث اختلاف احوال میشه و در این امور دائمه اختلاف احوال نداریم، تشابه احوال داریم. و امور دائمه‌ای که متشابهت الاحوال هن، اینا توضیح دادم که روشن بشه متشابه الاحوال هن، اعنی اموری که مجرد محض هن، مثل عقول لا یجوزن یقال، درباره شون دو تا حرف نمیشه زد و اون دو تا حرف دو تا راهیست که برای محرک بیدنشون تصور میشه. اون دو تا راه نمیشه بازگذاشت، هر دو رو باید بست تا اینکه محرک بودن اونها نفی بشه. حالا هر دو راه رو میبند. لا یجوزن یقال کان فی ما لم یزل لها شیء مفقود، نمیتونیم بگیم در گذشته برای این عقول چیزی مفقود بود بعدن حاصل شد که تصرف متجدد بشه. بگیم قسمتی در گذشته حاصل بود و قسمتی دیگه حاصل نبود، ولی با تجدد اون قسمتی دیگه هم حاصل شد. اینو نمیتونیم بگیم، ولی لازمش اینه که مراد کلی که عقل دارد متجدد و متصرم باشد، در حالی که گفتیم مراد کلیه، مراد کلیه تصرف متجدد قبول میکنه. او یقال راه دومه، یعنی ولا یجوز ان یقال، راه دوم هم میخوام ببندیم. ولا یجوز ان یقال کانه ها سننده، اون چه که عقل میخواست یا اون شی، زمین کانه برمیگرده به اون شیی که در عبارت قبل گفتیم مفقودون، شیء مفقود. حالا میگیم نه، اون شیء حاصل است، لهو کمالش مرادش هر چی هست براش حاصله، اما هو، یعنی این عقل، این موجود مجرد محض، مع حصولهی طالمون له، یعنی در این حالی که اون امر براش حاصل است طالب اون امره، یعنی بازم داره جستجوی اون میره، بازم داره اون رو طلب میکنه، بازم داره تحصیل میکنه اونی که حاصل است. این هم نمیتونیم بگیم چه واضحه دیگه، این تحصیل حاصله، تحصیل حاصله هیچ جا جایز نیست، در عقل هم جایز نیست، در غیر عقل هم جایز نیست. خب پس تمام دو طرف بسته شد. بل کمالات، بل تکون کمالات حاضره، کمالاتش حاضره، اگر حاضره دیگه طلب نمیکنه، اگه طلب نمیکنه دیگه محرک نمیشه، پس عقل محرک نشد. حالا یه مطلب دیگر، کمالات یا حقیقی هست که میشون کمالات عقلی، اینا تغییر نمی کنند. اما یا کمالاتی داریم ظنی هست یا تخیلی هست، اینا وابسته به جسم هست. چرا؟ چون خود زن، خود تخیل مربوط به جسمه، اینا که مجرد نیستن که، عقل مجرده، اون تخیل که مجرد نیست، زن مجرد نیست. پس زن و تخیل مربوط به جسم هست، کمالات تخیلی و کمالات زنی هم به واسطه مربوط به جسم هست. وقتی تخیل و زن خودش مربوط به جسم باشه، از قوای جسمانی باشه، کمالات تخیلی و کمالات زنی هم وابسته به جسم میشند. خب آنچه که وابسته به جسم بشه میتونه حرکت کنه، یعنی میتونه تدریجی باشه، چون جسم یه جا نمیگیره شی رو، مثل عقل نیست، عقل یه جا شی رو قبول میکنه، اما جسم تدریجا باید قبول کنه، جسمانی هم همینطور. پس تجدد و تصرم در جسم هست، در جسمانی هم هست. بنابراین اگر کمال عقل، یعنی مراد کلی عقل، اونی که مراد عقله و کماله، اگر تخیلی باشه یا اگر ظنی باشه، باز تجدد و تصرم در اشراح پیدا میکنه، تغییر در اشراح پیدا میکنه، وقت میتونیم عقل و محرک فرام بزنیم، میتونیم عقل و محرک فرام بزنیم. ولی عقل کمالاتش تخیلی نیست، ظنی نیست، بلکه عقلی است. چون عقلی ثابت است، پس عقل برای به دست آوردنش لازم نیست حرکت کند، تغییری در کمالات عقلی نیست، در مطلوبات عقلی تغییری نیست، پس عقل برای به دست آوردنش حرکت لازم ندارد، بنابراین عقل نمیتواند محرک باشد. توجه میکنید این مطلب تکمیل مطلب قبل، مطلب قبلی که گفتیم همین بود دیگه. رسیدیم به این که مراد عقل کلیست و عقلیست، و چون کلی و عقلیست پس باید ثابت باشد، تدریج بردار نیست، تسرم و تجدد نداره، بنابراین با حرکت نمیشه تحصیلش کرد. این حرف قبلی ما بود، الان هم همونو تاکید کردیم. گفتیم که مراد عقل کلیست عقلیست، مراد عقل کلیست و عقلیست، نه ظنی نه خیالی، پس تدریجی ندارد و در نتیجه با حرکت به دست نمی آید. پس عقل برای داشتن اون مطلوب محرک نمی شود، بنابراین عقل محرک خلاص نیست.
اگر عقل رسول در
دیروز جوابتون رو دادم، دیروز جوابتون رو دادم، بحث ما در بحث ما اینا رو من دیروز جواب دادم، بحث ما در عقل متصل نیست، بحث ما در عقل منفصل. اینا دیروز می دادم اون حرکت شوقیه و بحث ما در نیست. اینا همه گفته شده، اینا رو در ذهن داشته باشید. بحث ما در حرکت شوقی نیست، بحث ما در حرکت معمولیه. بل تکونو کمالاتها حاضرتن، تا اینجا مطلب تموم شد. بعد میگه حقیقیتن، این داره تکمیل میکنه مطلبو. کمالات کمالات حقیقی هست، یعنی چی؟ یعنی عقلی هست. پس لیست جزئیتن متغیرتن، حقیقی یعنی کلی عقلی، کلی عقلی یعنی جزئی نیست، تغییرم نمیپذیره. پس لیست جزئیتن متغیرتن تفسیر حقیقیتن. بعدم تأکید میکنه لا ظنیتن ولا تخیلیت، ظنی و تخیلی نیست. ولی ظنی و تخیلی عرض کردم اینا درشون حرکت هست، کمالات ظنی کمالات تخیلی به تدریج حاصل میشن، چون مربوط به جسمن، چون مربوط به جسمن قهرن تدریج توشون هست، تجدد و تسرم پیدا میکنه. اما کمالات عقلی چی؟ کمالات حقیقی هن، اونا تدریج درشون نیست، تجدد و تسرم ندارن. لأن الظنون و تخیلات انما یکون به سبب القواش الجسمانیه. چرا کمالات عقل ظنی و تخیلی نیست؟ چون ظنون و تخیلات به سبب قواشی جسمانی است. قواشی رو در نمط سوم کامل توضیح دادیم، از فخرم نقل کردیم، خودمونم بیان کردیم. آنچه که می پوشاند یا ازش تعبیر کردیم به مثلا خلط جسم دارد، وابسته به جسم در هر صورت. قواشی جسمانی یعنی اون آلودگی های جسمی، اون پوشاننده های جسمی. میخواد بگه تخیلات و زنون قوای جسمانی هستند، قوای مجرد نیستند. خب چرا زنون و تخیلات برای عقول حاصل نیست؟ چون زنون و تخیلات از قواشی جسمانی حاصل می شود، وحی یعنی عقول مبرا از قواشی جسمانی هند، انهای یعنی از قواشی جسمانی، عقول مبرا از قواشی جسمانی هند. پس زنون و تخیلات که حاصل قواشی جسمانی است برای عقول حاصل نیست، بنابراین عقول کمالات تخیلی و ظنی ندارن، بلکه کمالاتشون فقط حقیقی. تا اینجا مقدمه اول گفته شد که عقول بله انها یعنی از این قواشی جسمانی. تا اینجا گفته شد که عقول کمالاتشون چیست و خودشون نسبت به کمالاتشون چه حالت داره. گفته شد که کمالاتشون بالفعل براشون حاصله، اونا دیگه تعقیب نمی کنن کمالاتی که حاصل است. اما ول محرک و سماوی به خلاف ذلک، محرک سماوی اینطور نیست، او دارای کمالات جزئی و متغیر است. و کمالات او تجدد و تسرم بر می دارد. کمالات او می تواند ظنی و تخیلی باشد، کمالات او می تواند وابسته به جسم باشد. پس او باید با حرکت این کمالات رو به دست بیاره. پس محرک سماوی خلاف عقله، بنابراین عقل نمیشه محرک سماوی باشه. عقل رو که ملاحظه کردیم شأنش رو دیدیم، محرک سماوی رو ملاحظه کردیم شأنش رو دیدیم، دیدیم شأن این دوتا مقابل هم دیگه است. نتیجه گرفتیم که پس عقل نمیتواند محرک سماوی باشد، ولی محرک سماوی به خلاف ذالک، به خلاف این وضعی که ما در عقل دیدیم. فإن این محرک مرید امور جزئی است که اون امور یتجدد و یتسرم علی الاتصال، البته علی الانقطاع نیست، علی الاتصاله، چون حرکت فلک حرکت متصله، لذا اصلا حالت انقطاع برش نیست و تجدد و تسرم شما علی سبیل الاتصاله، علی سبیل الانقطاع نیست. بله ما ممکنه بگیم یه دور فلک، اون دو دور فلک، ما دور فلک رو با عدد بیان میکنیم، ولی در واقع به عددی نیست، در واقع یک حرکت مستمر متصله از ازل تا ابد. پس تجدد و تسرم در فلک علی سبیل الاتصال و علی سبیل الانقطاع نیست. ما علی سبیل الانقطاعش ممکنه بکنیم تو ذهنمون، بگیم این شد یه دور، اون دور دوم، این دور سوم. فلک وقتی دور خودش میزنه ما دور رو میشمریم دیگه، وقت میتونیم با عدد بگیم این یه مقدار عددش گذشته، یه مقدار عددش باقی مونده، تجدد و تسرم علی سبیل الانقطاع درست کنیم. ولی او خودش در خارج تجدد و تسرم علی سبیل الانقطاع نداره، تجدد و تسرم علی سبیل الاتصال داره، ولی بالاخره تجدد و تسرم داره. مهم اینه فإنه، یعنی این محرک سماوی مرید اموری است که اون امور جزئیان تجدد و تسرم علی سبیل الاتصال پیدا میکنند. پس محرک عقلی، پس محرک سماوی عقل نمیتونه باشه، چون محرک سماوی چی شد؟ دنبال امر متجدد و متسرم رفت، در حالی که عقل دنبال امر متجدد و متسرم نمیره. پس عقل محرک سماوی نیست. این وقت یحصل لجسمه ما یطلبه بالحرکه ثم یفوت اذا هرب من، این داره اون تجدد و تسرم یا امور جزئی یا زوال حدوث رو بیان میکنه، که اگر زوال حدوث بود حرکت و تحریک جایزه. در عقل زوال حدوث نیست، یعنی چیزی از کمالاتش زائل شود دوباره حادث شود، در عقل اینچنین نیست. اگر زوال حدوث بود عقل میتونست با حرکت دنبالش بره، اما چون زوال حدوث نیست عقل با حرکت دنبالش نمیره. توضیح مطلب اینه که فلک یک دور که میزنه چیزی رو با این حرکتش طلب میکنه، و اون مقصد خاصی که حالا خدا میدونه کجاست، وقتی رسید اون کمال رو به دست میاره. دوباره وقتی میخواد دور بعدی بزنه از اون نقطه جدا میشه. مثلا فرض کنید دور زد تا رسید به این قسمت، قسمتی که اسمش رو گفتیم الف، به نقطه الف رسید. دوباره وقتی خواست دور بعدی بزنه از نقطه الف جدا میشه، میره تا دوباره برگرده باز به نقطه الف. هر دایره همه، هر کره همینطوره، هر کره که دور میزنه، یعنی هر متحرک دورانی، هر متحرک دورانی هی میاد اون نقطه هایی رو که در دور قبلی تماس پیدا کرده از هر کدوم از اون نقطه ها تماسش رو قطع میکنه، دو مرتبه در دور بعدی با همون نقطه ها تماس پیدا میکنه. پس هی واصل میشه به نقطه ای و هی حارب میشه از نقطه ای، حارب یعنی فرار، هم میرسد هم فرار میکنن. با رسیدن چیزی را که طلب کرده به دست میاره، با فرار کردن اون چیز را از دست میده، دو مرتبه باز به اون چیز میرسه. البته مثالی که الان ما میزنیم اون چیزهای جسمانی است، نه اون کمالات نفسانی. کمال جسمانی، کمال جسمانی رو از دست میده، نه کمال نفسانی رو. دقت کنید این در هر دوری که میزنه جسمش یک کمال کسب میکنه، نفسش هم یک کمال دیگر. مثلا فرض کنید فلان نقطه جسمش موازی میشه با زمین، فکر کنید این کماله، مثلا ندار کمال هست یا نیست کار نداریم، مثال داریم میدونیم. فکر کنید موازات فلان نقطه جسم فلک با زمین میشه کمال. خب این وقتی دور میزنه اون نقطهش موازی زمین میشه، اون کمال کسب میکنه. وقتی که ادامه داد از موازات زمین اون نقطه در میاد، اون کمال از دست میره. کمالات جسمانی با هر دوری به دست میاد و با ادامه اون دور از دست میره، با ادامه با شروع در دور بعدی از دست میره. ادامه دور اشتباه گفتم، با شروع در دور بعدی از دست میره. اما کمالات نفسانی در هر دوری کسب میشه و ذخیره میشه. این نفسش هر دوری که میزنه، در هر دوری که میزنه این نفسش کمالی رو کسب میکنه، این تشبه به عقل، کمالی که عبارت از تشبه به عقل، انشاءالله این رو بعدن توضیح میدیم. این کمال رو کسب میکنه، این در دوره بعدی اون کمال رو از دست نمیده، در دوره بعدی کمال بیشتری داره کسب میکنه. هی کمالات قبلی رو ذخیره میکنه، کمالات قبلی رو ذخیره میکنه، هی کمال رو کمال اضافه میکنه. اونی که ایشون میگه از دست میده کمال جسمانیشه، اونو در هر دوری به دست میاره دوباره از دست میده. اما کمال نفسانی رو در هر دوری که به دست میاره ذخیره میکنه، از دست نمیده. عبارت توجه کنید، وقت یحصل لجسمه لن لفظی، گاهی حاصل میشه برای جسم این محرک چیزی، یعنی کمالی که یحصل و این محرک اون کمال رو به توسط حرکت یحصل این کمال، اما ثم یفوت و ظاهر به منه، بعد فوت می شود همین محرک رو، اون کمال جسمانی، وقتی فرار می کند منهو، یعنی از همون جایی که طلب کرده، از اون جایی که طلب کرده وقتی فرار می کنه اون کمال جسمانی ازش گرفته می شه. پس دائما کمالات رو داره از دست می ده و کمال بعدی می گیره. این در کمال جسمانی شه، در نفسانی شه اصلا ذخیره می کنه. بله؟ نه کهنگی در جسم فلک کهنگی نیست، پیری کهنگی برای فلک نیست. برای انسان هست، چه دلیل دارین که چون برای انسان هست برای فلک هم باشه؟ اون مادهش با ماده ما فرق میکنه، مادهش ماده فلکیه، ما ماده ما ماده عنصریه، ماده عنصری زائل میشه، پیر میشه، تغییر میکنه، ماده فلکی نه. بعضی از متکلمین گفتن در قیامت هم خداوند بدن انسان رو با نه اینطور گفتن، گفتن که بعضی متکلمین گفتن روح انسان از ماده شبیه ماده فلکی آفریده شده و لذا هیچ وقت نمیمیره. روح انسان جسمش از عنصر آفریده شده میمیره، روح نمیمیره. آخه بحث در بین فلاسفه و متکلمین، هر دو قبول دارن که روح نمیمیره. فیلسوف میگه چون مجرده نمیمیره، متکلم میگه نه روح مجرد نیست، جسمانیه. ولی در این حال میگه نمیمیره. چرا نمیمیره؟ میگه چون از عنصر ساخته نشده، از ماده فلکی ساخته شده. اون اینطوری توجیه میکنه، پس معلومه که ماده فلکی رو میرا نمیدونن، میگن ماده فلکی نمیمیره. پس وقتی ماده فلکی نمرد پیرم نمیشه، تغییرم نمی کنه. پس فرق است بین ما و فلک، ما مادهمون عنصری است، اون ماده فلکی است. توجه می کنید؟ شبیه خودش، شبیه خود فلک ما چون نمیشه، هر چی هست فلک زائل نمیشه. مگه ما حقیقت عنصری میشناسیم که شما انتظار دارین حقیقت فلکی بشناسیم؟ ما حقیقت عنصر هم نمیشناسیم، ولی میدونیم عنصر زائل میشه، فلک زائل نمیشه. اما حالا حقیقتش چیست؟ عرض میکنم حقیقت عنصر که در دست ماست. شکل فلک که کره است، اون که میدونی حقیقتشو نمیدونی. خب مطلب تمام شد. دلیل دوم هم اقامه کردیم برای این که نفس فلکی محرک هست. البته نفس فلکی محرک هست و بعدا نتیجه میگیریم. عقل مدبر فلک محرک نیست، اینو نتیجه گرفتیم که عقل مدبر فلک محرک نیست. البته از این نتیجه گرفته میشه که نفس فلکی هم محرک هست و ولی حالا زوده ما نتیجه بگیریم. خود خواجه بعد از اینکه دلیل سومو گفت نتیجه میگیره. ما میتونیم بعد از هر دلیل نتیجه بگیریم، ولی خب چون خواجه بعد از هر سه دلیل نتیجه میگیره، نتیجه با گذار میکنیم به اونجا. نتیجه ای که ما الان فعلا از این دلیل دوم گرفتیم، همونطور که از دلیل اول گرفتیم، این بود که عقل مدبر فلک محرک فلک نیست.